رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. پلیس پیتربورگ و ولایت لنینگراد از انجام رایدهای سرتاسری در این منطقه روسیه در دو هفته ماه ایول خبر داده، گفت که 900 مهاجر کاری بازداشت شده است. شهروندی آنها نشر نمی شود. پلیس ادعا کرد که از 7,500 قانون شکنی شهروندان خارجی پیشگیری کرده است. دفتر مطبوعات پلیس روز 26 ایول خبر داد که اکثر این حادثه ها با ویران کردن قانون های مهاجرت ربط داشته است. شمار بیشتری تفتیش ها نسبت راننده های تاکسی برپا شده است. تفتیش و رید های پلیس در ده ها ساختمان، بازارها، آشخانه و محل های زیست دست جمع آنه مهاجران برپا شده است. بعد حمله با تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارت امسال و در کشتاری 144 کس متهم شدن اساسا شهروند دانی تاجیکستان، در روسیه معرکه دست جمعانه سرکوب و تعقیب مهاجران شروع شده است که در بیشتری حالتها با نقض فراوانی حقوق انسان و قانونها برپا می شود. محمد علی فیض محمد، عضو سابق ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی، روز جمعه 26 ایول پس از یک هفته بستری در بیمارخانه زندان وحدت در سن 65 سالگی درگذشت. محمد نوری، داماد فیض محمد، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت و از درد قلب و شدت گرفتن بیماری قند رنج می برد و گفت روز جمعه جسد را به خویشاوندانش سپردند. محمد علی فیض محمد، سابق عضو زیرکمیسیه آشتی ملی، پس از عملیات زیدی جنرال عبدالحلیم نظرزاده در سال 2015 همراه با دیگر اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شد. دادگاهی عالی او را به 23 سال زندان محکوم کرد و 8 سال را در پشت میله های زندان پشت سر نمود. یک جوانی تاجیک در مسکو طفلی نوزاد را از دست مردی رباینده نجات داد. محمدجان عابدوف، جوانی از تاجیکستان که برای شرکت یاندکس لافکا همچون باربر یا کوریر کار میکند، روز 24 ایول هم کودک را نجات داد و هم مردی رباینده را از پا افتاند. درباره این حادثه و افتتاح پرونده جنایی بر اساس ماده کودک ربایی، کمیته تفتیشات روسیه هم خبر داد، ولی دقیق نگفت که نجات دهنده طفل یک مهاجری کاری از تاجیکستان است. این ساختاری قدرتی در روسیه با سرکوب و تعقیب بی‌رحمانه مهاجران و تشبث‌های محدود کننده زیاده در نسبت کارگران خارجی از کشورهای آسیای مرکزی معروف است. در خبری کمیته تفتیشات، محمد جان تنها یک شاهد حادثه نامیده شده است. شرکت یاندکس لافکا بر رسانه‌ها گفته است که برای چنین کاری شایسته محمد جان حتما به او جایزه تقدیم میکند. نیروهای روسیه بیش از 10 شهرک در ولایت جنوبی خرسان اوکراین را هدف قرار دادند و یک هواپیمای بی سرنشین روسیه با ماشین یاری تعجیلی برخورد و راننده آن را مجروح کرد. نیروهای روسیه همچنین در 4 منطقه دیگر این کشور دست کم 1 موشک بلدار و 11 هواپیمای بدون سرنشین دیگر پرتاب کردند. نیروهای هوایی اوکراین ادعا کردند که همه موشک‌ها بی ضرر کرده شدند. صبح 27 ایول اوکراین حدود 20 هواپیمای بی سرنشین را به هدف‌های در مناطق مرزی روسیه پرتاب کرد و مقامات روسیه ادعا کردند که دست کم 14 تای آنها را سرنگون کردند. با گفته مقامات روسیه، هنگام پرتاب کردن یک چرخ بالی به سرنشین اوکراینی در ولایت کورسک، دست کم 2 نفر مجروح شده است. یک روز پس از شروع رایت های سرتاسری به خاطر پیشگیری از حمله احتمالی، دادگاهی بلژیک 3 مرد چچن تبار را با اتهام مربوط به تروریسم بازداشت نمود. روز 26 ایول در مجموع 6 نفر در دادگاه حاضر شدند. دادستان ها گفتند از اینها 3 نفرشان عضو شاخه خراسانی گروه تندروی دولت اسلامی می باشند، ولی هنوز معلوم نیست که آنها در فکر حمله به کدام ابیکت مشخص بودند. رایت های پلیس روز 25 ایول در بروسل و 4 شهر بزرگی دیگر با امر دادگاه انجام داده شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز 26 ایول در جریان سفری یک هفته‌ای خود به آمریکا با دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه‌ها در انتخابات امسالی پرزیدنتی ملاقات کرد. این واخوری در قرارگاه مارالاگو ترامپ در بالمپیچ فلوریدا برگزار شد. در اظهاراتی که یاوران دونالد ترامپ در رابطه با مذاکرات نشر کردند، گفته می‌شود که رئیس جمهوری سابق آمریکا وعده داده است که در صورت دوباره انتخاب شدنش برای استقرار صلح در خاورمیانه و مبارزه با یهودی تیزی تلاش خواهد کرد. پیش از سفر نتانیاهو به فلوریدا، سخنرانی او در جلسه هر دو مجلس کنگره آمریکا صورت گرفت و اینچنین با پرزیدنت جو بایدن و نایب پرزیدنت کامالا هاریس ملاقات کرد که با نامزدی پرزیدنتی دموکرات ها انتخاب شده است. در مذاکرات با نخست وزیر اسرائیل، هاریس از نتانیاهو دعوت کرد که در مقاومت با گروه تندروی فلسطینی حماس که از جانب ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی اعتراف شده است، با آتش بس نائل شود. هاریس از شماری زیادی تلفات در میان ساکنان نوار غزه اظهار نگرانی کرده تاکید نمود که وقتی ختم جنگ رسیده است. عین زمان او تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا حق اسرائیل را برای دفاع از خود اعتراف میکند. ورزشگران از قزاقستان الکساندر علی و اسلام ساتپایف در تیراندازی به مسافه 10 متر از تفنگچه‌های آمیخته پنیوماتیکی مدال برنجی بازی‌های المپیک پاریس را به دست آوردند. لی و ساتپایف بر ضد ماکسیمیلیان اولبرخ و آننا یانسن از آلمان با حساب 17-5 پیروز شدند. از سال 1996 این اولین نشان المپیک قزاقستان در رشته تیراندازی می باشد.
خرج مسافت من می کنه خیلی ارزان سر دست هست کنه من
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
با گذشت قریب 3 ماه از جاری نمودن ویزا یا روادید از سوی ترکیه برای شهروندان تاجیکستان، برخی ساکنان از جمله تاجران شکایت دارند که چنین نظام کاری آنها را مشکل کرده است. این در حالی است که سفیر ترکیه در دوشنبه میگوید هدف از این تصمیم ایجاد مشکل در سفر به کشورش نیست و احتمال نظام روادید موقتی باشد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. عبدالرسول خالیخوف ساکن شهر نورک روز 16 ایول نزد سفارت ترکیه در دوشنبه منتظر دریافت روادید یا ویزای سفر این کشور بود. در صحبت با رادیوی آزادی نقل کرد که گرفتن آن آسان نیست و برای تهیه سندها و پیشنیاد آنها در دو ماه گذشته 6 بار از نورک به دوشنبه آمده است.
قریب دو ماه میشه حجت داودا کسماکا سو رفتیم سفرافکا جای کار گرفتیم نیسودی میس گرفتیم اکا صورت 5-5 گرفتیم. سو انکیتا پر کردیم، سو مورو گفتن که سو همین قرار انکیتا ده جو زاین کردیم، تا روز 28 تا غیره 28 تا دیگه بعد روز 26 گفتن بیاین بسپرین.
بعد از نسبی روز 16 ایول نزد سفارت ترکیه در دوشنبه نوبت پای بود. کارمندان سفارت نگذاشتند خبرنگاران آزادی چنین صحنه را به نوار گیرند. سفارت ترکیه در تاجیکستان نرخ ویزا را از 60 تا 190 دلار اعلام کرده است. تاجران میگویند غیر از ارزش روادی در تهیه و دسترس نمودن سندها دیگر خرج‌ها نیز پیش می‌آید. بنابر این مالی را که از ترکیه می‌آورند اکنون گران‌تر نرخ‌گذاری می‌کنند. صاحبکار سید اکبر محسدینوف میگوید
در مسئله ویزا کم تا مشکلی هم هست، بعد نرخ نوارم تغییر می‌تاد. حاضر ای وقتی که ویزا شیدگی ما مسئله مقصد هم ازبکستان هم خطای خطی مقصد کار کردنیم.
در فرودگاه دوشنبه برخی از تاجران گفتند بیکار کردن ویزای ترکیه به نفع هم تاجران تاجیک و هم همکاران ترکشون خواهد بود.
به ویزا خوب بود، بهترین بود که میخواستی میخواستی رفتن میشد.
ترکیه که برای شهروندان تاجیکستان از 20 اپریل ویزا جاری کرد دلیل آن را شرح نداده است. ایده تخمین میزنند که حادثه کروکس در روسیه و بازداشت شهروندان تاجیکستان و نقش احتمالی آنها در حمله به یک کلیسای ترکیه در گذشته سبب چنین تصمیم شده باشد. ترکیه از شریکان تجاری تاجیکستان بوده در بازار و مغازه‌ها مال‌های این کشور بیشتر به نظر می‌رسند. در میان کشورهایی که روی کار و خدمت رسانی و تجارت در تاجیکستان سرمایه گذاری کردند، ترکیه مقام 14 را دارد. گردش سالانه مال میان این دو کشور با 363 میلیون دلار رسیده بود، ولی نظام روادید به کاهش آن سبب می‌گردد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با ادامه روند بازداشت و اخراج مهاجران، دومه دولتی روسیه قانونی را قبول کرد که راندن مهاجران غیرقانونی از این کشور را بسیار آسان می‌کند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. قانونی که روز 23 ایول قبول شد به مامور پلیس اجازه می‌دهد به حکم دادگاه و در مدت دو شبانه روز مهاجر را از روسیه بیرون کنند. ویاچلاو ولودین رئیس دومای دولتی در کانالش در تلگرام نوشته است شیوه نوی اخراج نسبت به مهاجران استفاده می شود که سندهایشان اعتبار ندارد یا قانون شکنی کردند. با قول ولودین مهاجرانی که قانونها را رعایت نمی کنند یا از حق حضور در روسیه محروم شدند نباید در این کشور زندگی کنند. ویاچلاو ولودین در این باره گفت
کسانی را باید راند که قانونهای ما را زیر پا میکنند. کسانی را راه ندهید که زبان را نمیدانند، رسم و رسوم و فرهنگ ما را احترام نمیکنند. با نظرداشت همینها باید همه را به ترتیب درآورد و قرار قبول کرد. بعد همه چیز خوب
میشود.
بر اساس تغییرات نو در قانون نام مهاجران قانون شکن را به فهرست مخصوص وارد می سازند و مهاجران خودشان باید از جای اقامتشان به پلیس خبر دهند. آنهایی که نامشان در فهرست شامل می شود نمی توانند خانه یا ماشین بخرند، قرض بگیرند، با کسی عقد نکاح بندند و آزادانه در روسیه حرکت کنند. مهاجرانی که به تکرار قانون شکنی کردند از این پس به قرار دادگاه و در مدت کوتاه از روسیه اخراج می شوند. بازداشت و راندن مهاجران از روسیه بعد حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرت کروکوس در مسکو در ماه مارس امسال زیادتر شد که مقامات روسیه اساساً مهاجران تاجیک را به آن متهم می کنند. حامیان حقوق می گویند سبب دیگر مشکلات افزاینده روسیه بنابر جنگ در اوکراین است و مقامات می خواهند هرچی بیشتر با داغ نشان دادن مسئله مهاجران افکار جامعه را از جنگ اوکراین به دیگر طرف بکشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بحث لباس ملی تاجیکان در وزارت فرهنگ. جزئیات بیشتر این بحث را از گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. بحث آن که لباس به فرهنگ تاجیکان بیگانه کدام است و لباس ملی مردهای تاجیک چیست از شبکه های اجتماعی به نشست خبری وزارت فرهنگ تاجیکستان راه یافت، اما با آن پاسخ مشخص داده نشد. دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که این موضوع در حضور معاون سروزیر تاجیکستان نیز بررسی شد و کتاب هم در حال نشر شدن است.
لباس با فرهنگ ملی بیگانه همه ما میدونیم که مثلا در اروپا چگونه لباس است، در غرب چگونه است، در شرق چگونه است، اما لباس ملی ما از قدیم الایام که معلوم است امروز نمونه هاش علاقه در کتاب پیشنهاد شده است و یعنی طرز تاجیکی پوشیدن، لباس هایی که خاص مردم تاجیک است مقرر شده است، در این کتاب نمونه ها صورت ها پیشنهاد شده اند.
منظور معاون وزیر کتاب است که اکنون با نظرداشت دیگرگونی های اخیر در لباس های ملی تاجیکی بازنشر می شود.
حرکت کتاب آماده چاپ است، نسخه اولینش به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید و کمیسیای مشترکی که از وزارت اداره های دخلدار شامل بودن در این کمیسیا قبول کردند. اما در باورد لباس های مردانه علاقه چند این چیز مقرر است، علاقه اما ما میدونیم که در تمام دنیا در مؤسسه های دولتی و وزارت اداره ها شیم و کستوم مقرر شده است، چیز بین المللی است، اما با علاوه نمودن یکان دیتل یا ارلمنتی ضروری خلاصه های پیشنهاد نشدند و مهمتر است هم امروز کتاب به نشر آماده است، پیشنهاد میگردد و به تمام قشرهای جامعه دسترس میگردد که لباس وظیفوی خدمتچیان دولتی باید چگونه باشد، نمونه های لباس ها پیشنهاد شده است، لباس کارگران یادی، لباس های ورزشی و دیگر نمادها.
بر پایه نمونه های پیشنهادی آغاز ماه آگوست امسال جشنواره لباس های ملی در تاجیکستان برگزار میگردد. حکومت تاجیکستان این مسئله را خیلی جدی گرفته است و می خواهد همچنین لباس سیر و گشت، لباس استراحتی، لباس چهارابینی های فرهنگی را نیز معین و مقرر کند. خورشید نظامی سردار ریاست مؤسسه های فرهنگی وزارت و یکی از تهیه‌گران این کتاب می گوید
این همون دستورالعمل تفسیری سال 2018 می باشد. ما لباس تفسیری طوری قید شد اینجا برای خدمت دولتی، برای سیر و گشت، برای چهارابینی های فرهنگی، برای درجه‌های جمعیتی با نظر داشت ارزش‌های ملی و همو فرهنگ ملی ما خاص لباس‌های تفسیری پیشنهاد می‌کردند.
برخی از شهروندان و حامیان حقوق این تغییرات در قانون را دخالت دولت به امور شخصی و باور اعتقاد مردم دانسته انتقاد کردند. اما وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از محدودیت‌های وارد شده پشتیبانی کرد و گفت قانون اساسی تاجیکستان و بعضی سندهای بین المللی که ما آنها را قبول نکردیم میگویند که این یا آن حالت حتی مورد پیروی به دین آزادی وجدان محدود کرده شود.
در قانون در تنظیم جشن و مراسم ها مسئله محدودیت اگر در پوشیدن لباس های ملی دیگر معنی به واسطه نیست. اگر شما اهمیت داده باشید خوندن ممکن است. لباس های البته رکن های فرهنگ ملی را باید رعایت کنند. البته پوشیدن لباس های ملی با فرهنگ ملی بگونه میگه البته در نظر داشته می شود من شدگی نیست. لباسی که سطر در نظر داشته باشد در اینجا من نمی بینم. پوشیدن البته طرزی همون را در نظر داشته شاید روسری را در نظر داشته باشد که من هم این چیزای تیروف نمی کنم فقط چشمش می توبه دمون زنایو تمام.
هرچند بحث لباسی ملی و لباسی به فرهنگ ملی بیگانه در این اواخر در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است، اما طراحان می گویند هر لباس بر اساس شینمی و راحت بودن آن انتخاب می شود. خورشید ستارف طراح لباس های ملی بر این است که البته هر خلق ملت و آدمان را از روی تاریخ لباس و زبانشان می شناسند. با گفته خورشید ستارف
اگر که ما قبل درباره لباس ملی بروید لباس ملی تاجیکی مثلا اگر که 100-200 سال پیش را بگیریم همون لباس های کشادی کرتاو ازدوری با متاهای پختگین متاهای اطلس متاهای شاهی و گلدوزی های چکم بود این را همه می دونند همون 100-200 سال آخر دارد. از با مرور جهانی شوی و پیشرفت در تمام کشورهای دنیا اشتراک که ببینید لباس های قدیمه خودشون از خاطر براوردن و راوردن به یک لباسی میگم شینم تر اینم
راحت
تر و این به او خاطر است که مثلا هر بار لباس عوض می شود و بازم باید شینمتر باشد برای که مردم اینه قبول کنند.
بحث لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان در سالهای اخیر خیلی داغ شده است. مقامات می گویند با هدف ترغیب ارزش های ملی و پیشگیری مردم از افراط شوی طرحهای ملی را پیشنهاد می کنند. برخی روحانیان می گویند که منظور از لباس به فرهنگ ملی بیگانه طرز لباس پوشی زنان است که بر اساس اعتقادات دینی باور می کنند. هرچند اول امسال یک منصبدار دولتی گفت که حکومت در این مسئله شکست خورد، پس از حمله تروریستی به کراکوس در روسیه که زادگان تاجیکستان گمان بر آن دانسته می شوند، در تاجیکستان مسئله لباس بیگانه از نو داغ گشت. با پیشنهاد پرزیدنت رحمان در قانون نوی تنظیم اضافه پیدا شد که پوشیدن لباس و فرهنگی ملی بیگانه را منع می کند.
که با تو باشم تنها و تنها برای تو بمانم کنار شبها بردی دل من بناز گل من جانم فدایت میدانی ماه من تو ای چشم جادو برایت میدانی تو باشم تنها و تنها، برای تو بمانم کنار شبها.
مهمونی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
باز یک روزی خمو شادی گذشت، در تلاش قسمت ناموس و نام. باز یک خورشید ما را تر گفت، ماه نو پیدا شدن در برج شام. شب بخیر ای هم نشینان، شب بخیر. اما امروز صحبت از شب بخیر نیست، صحبت از روز بخیر است. سلام شنونده محترم رادیو آزادی، من گرداننده برنامه امروز مهمان آزادی ارشاد سلیمانی هستم و مهمان امروز من بهادر نعمت، آوازخوان سرشناس و ستاره های پردرخشش دسته معرف گلشن هستند که این شب و روزها 70 ساله میشن. رادیو آزادی به صحبت این آوازخانی که چند نسل تاجیکستان از آن خاطره خوش دارند رفت.
السلام علیکم به شما و تماشابینان محترم. اولا برای دعوت و تکلیفتان تشکر میگم.
استاد، همه هر کسی که شما را میبیند هیچ گمان نمیکند که شما 70 ساله میشید. البته به همون تعبیر تاجیکی چشم نرسد، جوان هستید، ولی 70 سالگی یک سینی بسیار خوب است. شما که مثلا امروز به 70 سالگی رسیده، زمین قله بلند 70 سالگی، عمر گذشته را، ایجادیات گذشته را چگونه نگاه میکنید و چی بها میدهید؟
راستگه باوری خودم هم نمیبیاد، چون دلی آدم همیشه جوان میماند و نو واسه به این سینی سال رفتن میگیرد و من کرده نمی شود، لیکن به هر حال ما کوشش کنیم، حرکت کنیم که جوانی طولانی باشد، یعنی که همیشه در صحنه باشیم، همیشه در بین مردم باشیم و حالاتی خوب داشته باشیم. برای این همیشه چیلی که میگن تربیه بدن فرض است و ما باید که همیشه باید را خود رو احتیاط کنیم، نگاه کنیم تا اینکه یعنی که همیشه در بین مردم باشیم.
عادتاً بچه‌هایی که در محیط شهر تولد میشن یا خصوصا در پایتخت، اینا بیشتر به کارهای دیگر شوق میکنن، ولی شما به دنبال موسیقی رفتید. همین انگیزه اساسی این که شما به موسیقی رفتید چی بود؟ استعداد بود یا یگان حادثه سبب شد؟
برادر کلانی من مظفر نعمتف نیز بسیار صنعت رو دوست می داشتم، که از خودشان معمار بودن، آرکیتکتر بودن، از دوره مکتبی که سرود می خوندم با رباب، بعد با تار، و در خانه ما همیشه آوازی سرود موسیقی تنین انداز بود و خانم ها هر روز گوش می کردم، با دوستانشان می آمدن سرودخانی می کردن، در مرکه ها می خوندم، من در پهلوی اون کس یا اکاردیون یا اگر اسباب دیگر می نواختم و همه خیلی سند در دلی من سخت جای گرفت.
یعنی که محیطی خانواده بود. استاد من یه فکت فهمیدم، نمیدونم این درست باشد یا که این حال شما تصدیق میکنید، بعضی وقتی که به این مصاحبه آمادگی میدیم، بعضی از دوستانی که شما را میشناسن گفتن که مادر شما بسیار یک آدمی سنتگرا، به اصطلاح یک آدمی بسیار روحانی بود است، و نمیدونم دوستا گفتن که تا اندازه برای آوازخوان شدن شما نمیدونم مخالفت کرده است یا نکرده است، میخواستم در این باره صحبت کنید.
مادر من بسیار کتابخوان بودن، از کتابهای نیاگان، از کتابهای بیدل و حافظ، از کلاسیکان ما غزل ها میخواندن، بسیار روایت ها با ما نقل میکردن، از همون کتاب پند و نصیحت ها ما دائم خواهش میکردیم که میگفته مادر جان برای ما از همون کتاب هایی که مثلا در یک تاش در خاطرم است، دورالیز مجاویز میگفتیم، دورالیز مجاویز، هم خیلی کتاب هم داشتن، میگفتیم که از همون کتاب پند و نصیحت ها بخونید یا که از دیگر کتاب ها. برعکس صحبت های مادرم، نصیحت های مادرم که اونها اون کس دویم با ما کتاب میخوندن، با من تأثیری مثبت رساند و من بسیار شعر میخواندگی شدم، یعنی که شعر را میفهمیدگی شدیم و من مثلا اپای من محبوب نیمزاده شاعری بچگانم میباشند، اونکه شاعر شدن، برادر کلانی من معمار شدن و دیگر در دیگر کسبا دیگر دادر و خواهرای من همه اینها معلوماتی عالی گرفتن. برعکس همیشه میگفتن که خواندن لازم، البته خواندن لازم و کتاب خوانید میگفتن و خودشان خوانده میدادن با من.
خورشید مجی دریای روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی. ای جوانی جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی، ای جوانی.
استاد، خانواده شما از کدام سالها در دوشنبه زندگی میکنه؟
خانواده ما از سالهای تقریبا 20 تا 30 همون سالها در دوشنبه زندگی میکرده. ما در دوشنبه تولد شدیم و بابای پدری ما علایده آمده بودن در اینجا و مادری بیبی مادری ما، یعنی که بیبی ما علایده در اینجا همسایه بودن اونها، و پدر مادری ما بعد در اینجا زن شوهر شدن و همه ما 9 فرزند در همینجا تولد شدیم و پدر مادری ما از طرف بخارا به اینجا بعد از همین انقلاب اکتبر آیسته آیسته بر اینجا آمدن. در اینجا پایتخت تاجیکستان که تشکیل شد همه کوشش کردن که با پایتخت تاجیکستان بیان.
سالهایی که شما با فضای موسیقی سرحدی تاجیکستان وارد شدید، خب سالهای هفتادم این چگونه دنیا بود و چگونه شور و شوق داشت و چی هنر، چی توانمندی ها، چی شایستگی ها باید می داشتید که مثلا بهادر نعمت می شدید و یک آوازخوان محبوب می شدید؟
از دوره دانشجویی